بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 5، الحمل و یرس و یورس و یورس، بله درست شد، الحمل و یرس و یورس، لبن هم ارث میبرد هم ارث میدهد دیگه، یرس و یورس، یرس و ارث میبرد، یورس خیلی خوب. الحملو یرسو، من معناشو میفهمم لفظه، الحملو یرسو و یورس لبن ورس اوره، خیلی خوال دعوا نکنیم، الحملو یرسو و یورس لبن فصل حیان و این مات من ساعته فلو علم حیاته بعد انفصاله فمات بعده یرسو و یورس. در مسئله 5 می‌فرماد در شرط ارث بردن و ارث دادن حمل استقرار حیات لازم نی، حمل اگر حیاً به دنیا آمد ارث می‌برد، ارث هم ازش برده می‌شود و لازم نی که حیات مستقر داشته باشد. راجع به این که ارث میبرد ولو بدون حیات مستقله، نص و فتوا برش اتفاق دارد. برای اطلاق روایات، فإن روایات الباب مطلقه، روایات میگد حمل اگر حیاً به دنیا آمد این ارث میبره، اینم حیاً به دنیا آمده، نگفته حیاً به دنیا بیاد و استقرار پیدا کند. باب 7 از ابواب میراث خنسا در اون روایات اطلاق داره و خصوصیتی برای این جهت نیست، لا سیما که بعضی هاش، اونی که مربوطه به سقطه، لا سیما مربوطه به سقط، چون غالبه در سقط اینه که حیاتش استقرار ندارد بلکه حیاتش از بین میرود به ادنا زمانی. 586 بله. روایات که اطلاق داره این روایت، بله، روایت ابی بصیر قال قال ابو عبدالله علیه السلام قال ابی اذا تحرک المولود و تحرکن بینا فإنه یرس و یورس فإنه رو به ما کانه اخرس، هر دو رو دارد این روایات. یا صحیحه فضیل سأل حکم ابن عتیبه ابا جعفر علیه السلام عن السبی یسقط من امه غیر مستحل ایورس فأعرض عن فأعاد علی فقال اذا تحرک تحرکن بینا و ایورس ورسه فإنه رو به ما کانه اخرس. این روایاتی که داریم در این روایات مقتضای اطلاقش اینه، نه در ارث بردنش نه در ارث دادنش حیات مستقر نمیخواد، مخصوصا روایت مربوطه به سقط صحیحه ربعی 4 باب 7 عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن عماد ابن عیسی عن ربع ابن عبدالله قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول فی السقط اذا سقط من بطن امه فتحرک تحرکن بینا یرس و یورس فإنه رو و مکان اخرس، همینقدر که حیات داشته باشد کافیه. پس این مسئله که استقرار حیات نمیخواییم، نص و فتوا برش تطابق دارد، روایات باب مطلقه و برش دلالت میکنه، لا سیما اینی که مربوطه به سقط. و لا یعتبر فی ذلک السیاح بعد السقوط لو علم سقوطه حیا بالحرکه البینه و غیرها، بعد از آنی که زنده به دنیا آمد و فهمیدیم که زنده است به وسیله حرکت آشکار که حرکت حیاتی بود، نه حرکتی که از گرما و از رحم به جای دیگری آمده است. حرکت حرکت حیاتی است، حرکت بینه. اگر حرکت بین داشت ولو گریم نکند، یرس و یورس. لا یشترط در ارث بردن و ارث دادن حمل به علاوه از حیات، لا یشترط صیحه و گریه. و ذالک برای روایاتی که داریم، منها این موثقه ابی بصیر هفت باب هفت، و انه یعنی ان حسن ابن محمد ابن سماعه، ان صفوان از اصحاب اجماع، ان ابن مسکان از اصحاب اجماع، ان ابی بصیر ظاهرن لیس مرادی اونم از اصحاب اجماع، موثق است به اعتبار حسن ابن محمد ابن سماعه. قال قال ابو عبدالله علیه السلام قال ابی اذا تحرک المولود تحرکن بینا فانه یرس و یورس فانه ربما کان اخرس. صحیحه فزیل، شیخ به اسنادی عن حریز عن الفزیل قال سأل الحکم ابن عتیبه با جعفر علیه السلام عن السبیه یسقط عن ام من امه غیر مستحل، گریه نمی کند، ایورس ارث می برد، فاعرض عن فعاد علی، سوره چه حضرت برگردون دوباره تکرار کرد، نمی خواست به جواب بده چون آدمی بود که حرفا قبول نمی کرد. فقال اذا تحرک تحرکن بینا ورسه فانه ربما کان اخرس. و همینجور روایت ربع ابن عبدالله سیحه ربعی سی باب هفت، قال سمعته یقول فی المنفوس اذا تحرک ورسه انه ربما کان اخرس. با سیحه ربعی چار همین باب که الان خوندیم، قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول فی السقط اذا سقط من بطن امه فتحرک تحرکم بینا یرس و یورس فانه ربما کان اخرس. اینا روایاتیه که دلالت می کند حرکت بین کافیه، یعنی حرکتی که بر حیات دلالت کند، سیه و گریه لازم ندارد. اصحاب هم اتفاق دارند بر این معنا، اجماع اصحاب هم بر این معنا قائم است، خلافاً للعامه که اونها گریه کردن را شرط دونستن، کما یظهر از همون روایت فزیل. روایت فزیل این بود، حکم ابن عتیبه وقتی پرسید اعرض فعاده فقال اذا تحرک تحرکن بینا ورسه فانه ربما کان اخرس. این اعتراض دیگه که تو خیال میکنه حتما باید گریه کنه، قل لا لا چجور گریه کند، نمی اون گریه اول ولادت. اجماع اصحابم بر این معنا هست، لکن روایاتی در باب است که دلا ازش استفاده می شود و ظاهر است در این که صیحه و گریه اول شرطه. صیحه در حال ولادت و استحلال حمل شرط است. اگر استحلال بود ورثه و یورث، و اگر استحلال نبود ولو تحرک بین هم داشته باشد لا یرث ولا یورث. این روایات، یکی این صیحه عبدالله ابن سنان، یک باب هفت صفحه 586 جلد 17 ان عبدالله ابن سنان فی میراث المنفوس من الدیه قال 586 جلد 17 باب هفت از ابواب میراث خنسا فی میراث المنفوس من الدیه قال لا یرث شیئا حتی یصیح و یسمع صوته. عبدالله ابن سنان درباره میراث منفوس یعنی همونی که در حال از زایدن به دنیا آمده ارث بردنش از دیه، گفت لا یرث شیئا حتی یصیح و یسمع صوته. مرسله عون دوی همین باب عن یونس عن ابن عون عن بعضهم قال سمعته یقول ان المنفوس لا یرث من الدیت شیئا حتی یستهل و یسمع صوته، ارث نمیبرد تا گریه کند و صدای گریهش شنیده بشود. این هم یک روایت. صحیحه عبدالله ابن سنان پنج همین باب، شیخ به اسناد عن محمد ابن ابی عمیر عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا یصلى علی المنفوس و هو المولود الذي لم يستهل ولم يصح ولم يورث من الدية ولا من غيرها فإذا استهل فصل عليه و ورثه. گریه نکرده، نه نماز داره و نه چیزی بهش بدید. اگر اون گریه ولادت و استهلال ولادت رو داشت، هم نماز بهش بخونید و هم ارث بهش بدید. با موثقه عبدالله ابن سنان شش همین باب، انا ابی عبدالله علیه السلام فی المنفوس لا یرسو من الدیت شیا، یا من والده، در یه نسخه دارد من والده، در نسخه بدل داره دیه، لا یرسو من والده نسخه بدل دیه، حتی یسیح و یسمع صوتو. اینا روایاتیه در مقابل اون روایات. اون روایات میگفت اذا تحرک حرکتن بینه ارث میبرد، یرس و یورس فانه لعلکان احرس. اون روایت دلالت میکرد که صیحه و استهلال معتبر نیست، کنس در این معنا بود که صیحه و استهلال معتبر نیست. اصحابم بر طبقش فتوا دادن. این روایات میگه صیحه و استهلال معتبر است. ولا یخفا، اگر نبود این صحیحه عبدالله ابن سنان روایت پنج، اگر این روایت پنج نبود، میشد بین این روایات جمع کنیم به عموم و خصوص، میشد جمع کرد بین روایات به عام و خاص، بگیم اون روایات که داشت صیحه نمیخواد یرسو و یورس بود، یرسو و یورس چه از دیه و چه از غیره دیه. این روایات که میگه صیحه میخواد مال دیه است، فی میراث المنفوس من الدیه ان المنفوس لا یرسو من الدیه شیئا، اینا مال دیه است، خب حمل میکنیم بر دیه، میشه هم مؤخص مطلق. شما این که این معنا از فیض صاحب وافی نقل شده، ایشون آمده روایاتی که گفته صیحه شرطه، گفته شرط است در ارث و دیه، اگه بخواد از دیه ببرد باید صیحه و استهلال داشته باشد. روایاتی که میگه صیحه شرط نیست، اینا مال غیر دیه است، ایشون آمده اینجوری حمل کرده. به عرض من توجه کنید، ایشون آمده همین هم کرده، گفته روایاتی که میگه حرکت کافیه، صیحه نمیخواد، این ارث از ما غیر دیه است. روایاتی که میگه صیحه میخواد، این مربوطه به ارث و دیه است. این هم را ایشون هم نموده، این وجه رو گفته است. لکن با بوده این روایت ابن سنان که گفت ولم یورث من الدیه ولا من غیرها فإذا استهل فصل عليه وورثه لا يصلى على المنفوس وهو المولود الذي لم يستهل ولم يصح ولم يورث من الدية ولا من غيرها فإذا استهل فصل عليه وورثه، هم دیه را دارد و هم غیر دیه را دارد. با این روایت دیگه نمیشه جمع کرد، در اینکه هم دیه را ذکر کرده هم غیره، یار نمیشه بگیم هم مخصن میشن متباعنین، هم دیه را دارد و هم غیره دیه. اجازه من عرضم دوام بشه آجا، معذرت، اجازه فرمایید. کما این که موثقه عبدالله ابن سنان شش این باب فی المنفوس لا یرث من والدیه شیئا، اگه اینجور باشد میشه عام و مثل بقیه این اون وقت مباعن میشه، اینه دیگه نمیشه حملش کرد. لا یرس من والدیه شیئن حتی یسیح و یسمع صوته. اگر من والدیه باشد این روایت هم مباعن است با اون روایات. پس چهار تا روایت ما راجع به صیحه و استهلال سبی داریم که شرط میکنه گریه را. دو تاش مال دیه است، یکیش مال دیه و غیر دیه است، یکیش احتمال دارد مال دیه باشد اگر لایرس و مند دیه باشد، احتمالم دارد عام باشد اگر لایرس و لایرس و من والده. لکن اگر لایرس و من والده باشه میشه معارض با اون روایات، معارض کما اینکه اون یکی از عبدالله ابن سنان امکانه معارض. پس دوتاش معارض است به تباین، دوتاش معارض است به العموم و الخصوص مطلق. بنابراین این حمله ایشون در صورتی تمامه که روایات مال دیه تنها باشد، در حالتی که یک روایت ابن سنان تصریح به دیه و غیر دیه دارد، یک روایت ابن سنان هم محتمل است مطلق باشد لا یرسو من والدیه شیئا. بله اگه لا یرسو من دیه باشد میشه عموم و خصوص مطلق، اما من والدیه باشد این دوتا روایت هم معارضن و تعارض به تباینه. پس جمع دلالی وجود ندارد. نوبت بفرمایید جایش. چرا؟ رد میکنه اونا. قبول. حالا عرض میکنم شما چی میفرمایید؟ توجه بفرمایید. حالا عرض میکنم نه به این بیان. پس جمع دلالی به نحو عموم و خصوص مطلق وجود ندارد. لکن می شود جمع دلالی نمود به وجه آخر و اون اینه بگیم صیحه و استهلال منباب مصداق است و منباب احد علائم حیات. ذکر صیحه و ذکر استهلال موضوعیت ندارد، اینا اشاره اند به علائم حیات. احد علائم حیات رو ذکر کرده، بقیه را محاله کرده است به فهم خودتون. ذکر صیحه و استهلال لال خصوصیت فیه ما که حتما باید گریه کند اشکشم دراد. نه صیحه و استهلال مثل بعضی ها که اینقدر برای آدم یک کار مشکل میگن که اشک آدم رو در میارن، پناه به خدا و باید به خدا پناه برد از اینکه آدم اشک یه مسلمون رو در بیاره. صیحه و استهلال موضوعیت ندارد، این طریق است برای حیات، اماره حیات است. چرا فقط یکی را ذکر کرده بین انبیا جرجیس؟ اگه گفتید چرا؟ از باب غلبه. چون غالبا بچه های زنده گریه می کنن. این ذکر استهلال از باب احد امارات حیات است، مصداق حیات است. ذکره او من باب المصداقیه و من باب الاماریه، من باب این که مصداق است برای حیات و اماره است برای حیات، خصوصیتی در خودش نیست و بقیه رو نگفته، این رو گفته از باب غلبه است. اینجور میشه جمع دلالی کرد و جمعان حسن. بنابراین صیحه خصوصیت ندارد، معیار همون تحرک است و اینا من باب غلبه و مصداق ذکر شده است. و اگر از این معنا گذشتیم، گفتید نه ظاهر هر عنوانی در موضوعیت حتی یسیح و یسمع صوته، یعنی باید گریه کنه، باید اشکش دراد، ولو هرچی هم دست و پا بزنه قنداقم باره کنه فایده نداره، باید اشکش دراد. حتی یسیح و یسمع صوته موضوعیت دارد، نه اشاره به حرکت است. ظاهر عناوین موضوعیت است، عنوان مشیر خلاف ظاهره. اگر این رو بگید میگیم روایات با هم تعارض دارن، ما اخذ می کنیم به اون روایاتی که حرکت رو کافی دونسته برای جهاتی که در اونها هست، جهاتی از ترجیح، یک موافقت ها مع شهره، دلیل اجماع، موافقت با اجماع، دو موافقتش با کتاب الله. عموم کتاب الله میگه بچه ارث میبرد. خب این بچه زنده به دنیا اومده، بچه اون مرده زنده به دنیا اومده، بچهشه یا اجنبیه؟ بچهشه. قرآن و سنت میگه بچه ارث میبرد. چه این بچه صیحه و استحلال داشته باشد، چه صیحه و استحلال ندارد، تحرک حرکتن بینه. خب این روایات با عموم کتاب موافقه، اون روایات با عموم کتاب موافق نیست. و شما میدونید یکی از مرجحات موافقت با عموم کتاب. اینن دومی زرزن تامش آجات و آشان. سه، این روایاتی که میگه صیحه و استحلال میخواد موافق با عامه است، و یکی از مرجحات مخالفت با عامه است. اون روایات که میگه تحرک تحرکم بینا، اون مخالف با عامه است. پس خلاصه جمع بین این روایات به عموم و خصوص کما زعمه و فیض صاحب وافی تمام نیست. چرا؟ چون بعضی از روایات تعارضش علا سبیل تباین است. یکی یقینا تباینه، یکی هم احتمال دارد تباین باشه. جمع بین این روایات به این وجه که بگیم ذکر صیحه و استحلال از باب احد مصادیق اماره حیات است، موضوعیت ندارد. کنه و قصه بگه حتی یثبت حیاته، حتی یتحرک حرکتن بینه. این مصداق اون اماره رو بیان کرده است. پس چرا بیان کرده این مورد را بقیه رو نگفته؟ از باب غلبه. اگر از جمع دلالی گذشتی نوبت به جمع سندی رسید، ترجیح با روایات تحرک حرکتن بینه است. تحرک حرکتن بینه، ترجیح با اون روایات لموافقته مع الکتاب و مع الشهره و مخالفته مع العامه، مع این که اصلا لسان اون روایات لسان اعتراض است. لسان اعتراض است. خب گیجی؟ خب بله، ممکنه گنگ باشه، گریه نکند. مشکل از این روایات آدم صرف نظر کنه، روایتی که لسانش لسانه اعتراض. و از اونچه که ما عرض کردیم در اینجا و در اول بحث، یه نکته روشن شد و اون این که شرط حیات است، حیات طبیعی، که این حیات طبیعی امارش حرکت بیان قرار داده شده. حالا اگر محرز شد انفصال حمل من الامه حیان، محرز شد بالآلات المستحدثه، محرز شد که این بچه زنده است، گریه نمی کند، حرکت بیان هم ندارد، اما معلوم شد این زنده است، هم مغز دارد، هم قلب دارد، هم مغز داره کار میکنه، هم قلب داره کار میکنه، حالا زیاد مونده اونجا خسته است، حالا نه گریه میکنه و نه حرکت بیان داره، دست و پایی نمیزنه، چی پدر و مادرش سیب زمینی خورده بودند و بادنجون خورده بودند و اینجور چیزهای سرد خورده بودند، بچه بی حرکت به دنیا اومده، شیره و انگور و کشمش و خرما که نخورده بودند که بچه با حرکت به دنیا بیاد، غذای سردی خورده بودند یا پاچه کله خورده بودند یا سیرابی وضعشون مثلا خوب نبوده، پاچه کله خورده. خب این حرکت اگر احرز الحیات بالآلات المستحدثه، اگر احرز الحیات بالآلات المستحدثه ارث میبرد. برای اینکه تازه حرکت بیان هم موضوعیت ندارد. یشترط فی ارث الحمل انفصاله حیان، حرکت بیان هم اماره است، هدف حیات است. بله، حیات تقلص و حرکت گوشت بدن مثل حرکت حیوانی که سر بریدی بعد از اینکه سرشم جدا کردن پوستشم میکنی هنو گوشتای بدنش حرکت داره. این حرکت حیاتی نیست، این حرکتیست که مربوط به حرارت قبلیه، اینجور حرکت به درد نمیخوره. پس انفصاله حیا علم بالحرکت البینه، علم بالصیحة والاستهلال، علم بالآلات الحدیثه، یرس و یورس. یعنی چه؟ پس آلات مستحدثه غلطه. پس این میشه مثل اون گفت 90 تا دلیل میارم تو این حوض آب نیست، گفت من یه دلیل میارم آب هست، زیر بغلش گرفت پرتش کرد تو حوض. علمی من نمیفهمم، میگم خودت داری میگی که ببین من کار با عرفی ندارم، میگم اینی که میگد از نظر این مردم میگن زنده است، میدونم آخه اونا که میگن اونا هم عرفا میگن، به اونا هم حالی میکنیم که آقا حیاتی که میخواییم نه حیات مثل حرکت حیوان بعد از ذبح، نه حیات مرگ مغزی، یک حیات مستقل و ثابت به ایست که اونا هم سهم خودشون رو به عرف منتقل کنن، عرف میگه زنده است، منطقه عرف نمیتونه بفهمه، اون میفهمد اخبار اهل خبره است و یکون و معتبره. یه وقت اونا میگن زنده است به یک معنای خاصی که خودشون دارن، ما میگیم آقا این زنده مثل زنده بچه گریه کنه است یا نه؟ میگه بله مثل او زنده است. خب اخبار اهل خبره است و یکون و حجت. یه وقت میگه نه آقا این زنده غربیه، از نظر غربی تحصیلات ما در غرب اینو زنده میداند، دنیای غرب اینو میگه غلط کرد، دنیای غرب غلط، دنیای غرب هزار تا غلط داره، اینم یکیش. اما یه وقت میگه نه واقعا زنده است، شما نمیتونید بیابید، میگیم یا حالیم کن یا مثل اون نوت و دلیل میندازیمش تو حوض. اگر جوری اخبار میکند که حیات متعارف رو داره اخبار میکند، از باب اهل خبره قولش معتبره، بذاری رد بشی. ولا یعتبر فی ذلک سیا بعد سقوط رو علم سقوط و حیم بالحرکت البینه و غیرها کل آلات المستحدثه کل سیاح و استهلال. لا یشترط ولوج الروح فیه حین موت المورس بل یکفی انعقاد و نطفته هینه. لازم نی وقتی باباش مرده این چهار ماهه باشد، نخیر، همون امشب نطفه منعقد شد فردا بابا مرد، لازم نی هنگام موت مورس این حیات داشته باشد. فإذا مات شخص و تبین الحمل فی زوجته بعد موته و کان بحیث و یلحق بهی شرعا، اگه بچه او حساب میشد مثل اینکه کمتر از 6 ماه نباشد، بیش از 1 سال هم بشه ملحقش کرد، حد اقل حمل و حد اکثر حمل رو تجاوز نکرده باشه، یرسه لو انفصل حیا، ارث میبرد اگر با حیات به دنیا آمد. چرا؟ بر اینکه دلیلی بر شرطیت ولوج روح در اوهین موت مورث نداریم و مقتضای اطلاق روایات عدم شرطیته. دلیلی بر شرطیت حیات ولد هنگام موت مورث نداریم، اطلاق روایات هم میگه شرط نیست، بر اینکه روایات همینقدر میگه اگر حرکت کرد حرکت بین یرسوه یورس، میخواد اون وقت نطفه بوده، علقه بوده، مزقه بوده یا چهار متموم شده و ولوج رو شده، مقتضای اطلاق روایات اینه، بیش از این شرط نیست. آیه و سنتی هم که بر ارث ولد دلالت میکنه اونم میفهمونه بیش از این شرط نیست. آیه اولو الارحام بعضهم اولا به بعض، یاد آیه و روایتی که ادلهی که میگه بچه از بابا ارث میبرد، این بچه اونه یا بچهش نی؟ ولو نطفه منعقد شده فردا مرده، اما بچهش هست، ولدش هست. قل الارحام بعضهم اولا به و از اونا هم میگه یه چنین معنایی شرط نیست. از اینجا حکم یک مسئله دیگرم روشن شد که راجع به لقاح مصنوعی، اگر مرد و زنی بناس با لقاح مصنوعی صاحب فرزند بشن، نطفه مرد را گرفتن با نطفه زنش در خارج از رحم اینا را با هم مخلوط کردن، قبل از آنی که وارد رحم زن کنن، مردم خودش میخواسته بچه دار بشن، قبل از آنی که وارد رحم کنن و در وسیله مصنوعی داشت امتزاج حاصل میشد، پدر از دنیا رفت. این بچه ارث میبرد یا نه؟ بعد گذاشتیم تو رحم مادر بچه به دنیا اومد، ارث میبره یا نه؟ ارث میبره. اولال ارحام بعضو هم اولا به بعض. ولدش است انفصل حیان، بلکه بالاتر نطفه مرد را گرفتن در خارج از رحم دارن تقویت میکنن که بعد در رحم زن قرار بدن. نطفه مرد گرفته شده در خارج از رحم داره تقویت میشه که بعد در رحم زن خودش قرار داده بشه. قبل از آنی که نطفه را از دستگاه منتقل به رحم زن کنن و نطفه امشاج محقق بشود، پدر از دنیا رفت. اما پدره سرمایه گذاری کرده بود که این بچهش بشه، میخواست نسلش بماند، اموالش بهش برسد. بعد نطفه تقویت شده را در رحم زن گذاشتن و به دنیا آمد حیان. ارث میبرد یا نه؟ اولوالارحام آقای خدامی اولوالارحام و از هم اولا به بعد انفصل الولد و چجی میفرمایید؟ اون وقت که نطفه بود چه بود؟ اولوالارحام ما نمیخوایم، ما این روایات میخونیم. نطفه شما جواب بده آج آقا، من هم نمیخوام همینا. خوب شد گفتی مرحبا به من علمنا و من علمنی حرفا سیرنی عبدا. ببینید ما حمل نمیخوایم. تو عبارات اصحاب کلمه حمل که آمده از باب این که غیر از هم تصوری نداشتن. ما حمل نمیخوایم. ولذا اگر نطفه باشد، نطفه ولد است، چطور ارث میبرد؟ ولد است شی... من نمیدونم این ارث، این بچه اونه. اه منشه است. ببینید آقای بزرگوار، ما توجه بفرمایید، منشه ما نداریم، ما تو روایات منشه نداریم. تو کتاب و سنت ولد داریم و اولوالارحام، تو روایات هم داریم انفصل ولده حیان. گیر داری گلاب میخوای قمصر کاشان، اسم منتقل. من منتقل و غیر منتقل میگم آب در نطفه شما چه میگی؟ قابلیت ما نمیخواهیم. یه حرفیست که بعضی ها گفتن، حالا شما میفرمایید درست میفرمایید، بعض از بزرگان این حرف رو گفتن، خودشون این جواب دادن. قابلیت ما نمیخواهیم، قابلیت تملک. نطفه قابلیت تملک دارد؟ چی کجا میگه از نظر شعر؟ به چه دلیل؟ به چه دلیل؟ انعقاد ما نداریم. به چه دلیل میگی؟ آقای بزرگوار، من سفر رو به سر گرفتم، شما داریم میگن یه قبل از نهضت امام سلام الله علیه مثال میزدن برای آخوندهای مثل من که متحجر بودن و راحت طلب، میگوزن یه آخوندی وقت رفته بود جنگ، مثل من آخوندهای متحجر این رفته بود جنگ، بعد بود دیدون فوری برگشت، میگوزن چه برگشتی؟ گوه من سفر رو به سر گرفته بودم، دشمن شمشیر رو به پهلو میزد. گوه خود جنگ همینه، نمیشه که تو سفر سر دیگه شمشیر، این راحت طلب بود، خیلی جنگ راحت طلبی داره. توجه بفرمایید، من عرض میکنم ما در ادله عمومات ارث ولد است اولوالارحام. هازا ولده او غیر ولده؟ ولده اولوالارحام هست یا نه؟ هست. روایات باب هم داشتیم ازن فصل ولده او حیان، هم روایات باب میگیرد و هم عمومات و اطلاقات. بگو یعنی چی؟ چه دلیلی؟ هیچی دلیل نداری غیر از همین ادله. هیچ اجازه بفرمایید، سب کن تا برسم به نراق. هیچ، حالا با همشهریمون درگیریم، هیچی دلیل نداریم غیر از این روایات و عمومات ارث. نطفه چرا ارث میبرد ازن فصل حیا؟ گفتن این روایات میگیردش، اولوالارحام میگیره، ولد میگیرد. نطفه مخلوط شده باباه مرد، نطفه تنهای تقویت شده که میخواسته بچه دار بشه، یه وقت نطفه مرده رو دوزیدن، دوزیدند و برده اینجا عرف بچه او حسابش نمی کن. عرف نمی گه. حالا عرف برهان که نداره. اما یه وقت خود پدر می خواسته عمرش وفا نکرده 100,000 تومن داده در دستگاه گذاشتن تقویت کنن سکته کرد. ولد است و رحم است و شما خیال میکنی راجع به حملش دلیل داریم؟ نه، اونم همین اطلاقات است و همین روایات. بنابراین اونجا هم ارث میبرد. بلند بفرمایی. کی باجاره؟ بکارت بحثی نیست، بحث اینه که زنش بوده. شما خارج از بحث داره میبرماد آجاقا. اون یه بحثی دیگه است، اینجا کاری نداره. من میگم نطفه مشروع، نطفه نامشروع. من لقاها که نمیخونم، من ارثشو میخونم. بفرمایید ماشاءالله. چی جایز؟